ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. شورشیان سوریه تخلیه شهر حمص را آغاز کردند. پارلمان لبنان بار دیگر نتوانست رئیس جمهوری جدید را انتخاب کند. وزیر خارجه بریتانیا ممانعت احتمالی از برگزاری انتخابات در اوکراین توسط روسیه را لطمه شدید به دموکراسی توصیف کرد. شورشیان سوریه تخلیه شهر حمص را آغاز کردند. خروج شورشیان از حمص در پی توافق آتش‌بسی صورت می‌گیرد که هفته گذشته میان شورشیان و دولت دمشق با میانجیگری سازمان ملل به دست آمد. نماینده شورشیان گفته است روز چهارشنبه حدود 1200 تن از آنها حمص را تخلیه می‌کنند و به شهرهای تلبیشه و دارالکبیره در شمال استان حمص می‌روند. شورشیان در مقابل با کمک رسانی دولت سوریه به اهالی دو شهرک شیعه نشین که در محاصره شورشیان است موافقت کردند. نمایندگان پارلمان لبنان برای سومین بار نتوانستند بر سر انتخاب رئیس جمهوری جدید این کشور به توافق برسند. نبیه بری رئیس مجلس لبنان اعلام کرد که دور دیگری از رأی‌گیری چهارشنبه هفته آینده انجام می شود. جلسه پارلمان در سومین دور رأی‌گیری به علت غیبت نمایندگان هوادار حزب الله به حد نصاب لازم نرسید. جناح سعد حریری از انتخاب سمیر جعجع حمایت می کند، اما حزب الله لبنان به شدت با انتخاب او به علت مواضع شدیدش علیه بشار اسد در سوریه مخالف است. دوره ریاست جمهوری میشل سلیمان 25 ماه می یعنی 18 روز دیگر به پایان می رسد. در حالی که تنش و ناآرامی در شرق اوکراین ادامه دارد، دیدارهای دیپلماتیک در کیف پایتخت این کشور نیز روز چهارشنبه جریان داشت. آمریکا و کشورهای اروپایی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری اوکراین بر تلاش‌های دیپلماتیک خود افزودند. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا روز چهارشنبه پس از دیدار با مقامات اوکراینی در کیف گفت ممانعت احتمالی روسیه از برگزاری انتخابات در اوکراین ضربه‌ای شدید به دموکراسی خواهد زد. آقای هیگ همچنین گفته است روسیه کوچکترین گامی برای اجرای توافق ژنو بر نداشته است. جفری فلتمن معاون دبیر کل سازمان ملل متحد نیز روز چهارشنبه در کیف با رئیس جمهوری موقت اوکراین دیدار کرد. همزمان نیروهای ارتش اوکراین ساختمان شهرداری شهر ماریوپول را از شورشیان بازپس گرفتند. جزئیات بیشتر این خبر را در بخش گزارش ها خواهید شنید. مدیر امور بین الملل شرکت ملی گاز ایران از آغاز مذاکرات با 3-4 کشور اروپایی برای صادرات گاز خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، عزیزالله رمضانی گفت در حال حاضر سیاست صادرات گاز به کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی در دستور کار ایران قرار دارد. اسامی این کشورها اعلام نشده و فقط تأکید شده است که عضو اتحادیه اروپا هستند. مدیر امور بین الملل شرکت ملی گاز ایران گفت 10 مسیر مختلف از جمله ترکیه، برخی کشورهای همسایه و حوزه دریای مدیترانه برای صادرات گاز به اروپا در دست مطالعه است. وی همچنین گفت صادرات گاز به عراق امسال آغاز می شود. اما خبری از ایران، روزنامه قانون توقیف شد. پس از خبرهای ضد و نقیضی که صبح چهارشنبه در مورد توقیف روزنامه قانون منتشر شد، سرانجام علیرضا نیکویی، مدیرعامل مجموعه مرکز و هنر سپیده تابان که روزنامه قانون زیر مجموعه آن است، در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا خبر توقیف این روزنامه را تایید کرد. از سوی دیگر مسعود کاظمی دبیر تحریریه قانون در گفتگو با خبرگزاری ایستا دلیل توقیف این روزنامه را انتشار خبر آزادی محمود رویانیان ذکر کرد. وی گفت خبر آزادی محمود رویانیان مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس با وثیقه 100 میلیارد تومانی عصر سه‌شنبه توسط خبرگزاری دانا منتشر شده بود و روزنامه قانون همان خبر را منتشر کرد، اما دادستانی تهران این خبر را مصداق نشر اکاذیب دانسته و علیه روزنامه قانون اعلام جرم کرده است. و بشنویم خبری از تایلند. دادگاه قانون اساسی تایلند روز چهارشنبه به اتفاق آرا به برکناری خانم انگلوک شیناواترا از سمت نخست وزیری به دلیل نقض قانون اساسی رأی داد. رأی دادگاه به طور مستقیم از تلویزیون تایلند قرائت شد. اتهام خانم شیناواترا سوء استفاده از اختیاراتش در انتقال یکی از مسئولین امنیتی کشور به سمتی دیگر اعلام شده است. طبق رأی دادگاه، 5 وزیر کابینه نیز که در این نقل و انتقال نقش داشتند، از کار برکنار شدند. وزیر بازرگانی تایلند به عنوان نخست وزیر موقت این کشور منصوب شد. همونطور که در اخبار هم شنیدید، ویلیام هیگ، نخست وزیر بریتانیا، روز چهارشنبه امروز با مقامات اوکراینی در کیف دیدار داشته و از ممانعت احتمالی روسیه از برگزاری انتخابات در اوکراین صحبت کرده و اینکه این ممانعت ضربه شدید به دموکراسی خواهد زد. بشنویم جزئیات بیشتر این خبر رو از همکارم آنا رایسکایا در کیف.
ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا به کیف سفر کرد تا به گفته وی بار دیگر حمایت کشور مطبوعش از استقلال و تمایل اوکراین به دموکراسی را یادآوری کند. برنامه سفر او ضمن مذاکره با مقامهای دولت موقت اوکراین دیدار به نامزدهای اصلی انتخابات ریاست جمهوری را نیز شامل می شود. همچنین جفری فیلدمن معاون دبیر کل سازمان ملل متحد وارد کیف شد تا با مقامهای اوکراینی درباره راه‌حل‌های این مناقشه تبادل نظر کند. او سه شنبه را در مسکو سپری و با گنادی گاتیلوف معاون وزیر خارجه روسیه نیز در این باره گفتگو کرد. از سوی دیگر خبرگزاری ها از توافق واشنگتن و بروکسل درباره تحریم های جدید علیه روسیه خبر می دهند. پس از پایان گفتگوهای مسئولین سیاست خارجه اتحادیه اروپا و ایالات متحده در واشنگتن، جان کری وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد در صورت ممانعت روسیه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین، تحریم های بیشتری در انتظار این کشور خواهد بود. چهارشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در پی دیدار با دیدیه بورگهالتر رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا از هواداران روسیه در شرق اوکراین خواست زمان برگزاری رفراندوم را به تعویق بیاندازند. دولت های خودخوانده در دنیتسک و لوگانسک اعلام کرده بودند 21 اردیبهشت ماه در این مناطق درباره جدایی از اوکراین همه پرسی برگزار خواهند کرد. آندری سیورسکی تحلیلگر سیاسی در مسکو بر این باور است که روسیه از شورشیان در اوکراین حمایت میکند و نسبت به صداقات Путин шаг дарат.
Вряд ли путинскому режиму нужен Донбасс, поскольку это регион с массой проблем. Но то, что нужна дисциплина.
Бейдес, ки режим Путин алогманд бе замиме кардан устан Донецк бе Русия башад, зира ин мантага мушкилат фаравон дарад. اما روشن است که کرملین علاقمند به تحریک بی‌ثباتی در اوکراین است و در وهله نخست در تلاش است برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را برهم بزند.
روسیه بارها هر گونه مداخله در بحران اوکراین را رد کرده. چهارشنبه وزارت خارجه روسیه در بیانیه مجدداً دولت کیف را به دلیل ادامه عملیات نظامی در شرق این کشور محکوم کرد. از آغاز عملیات نظامی در اوکراین 14 نظامی اوکراینی کشته و بیش از 60 نفر زخمی شدند. تعداد دقیق تلفات در میان شبه نظامیان مشخص نیست. آرسن نواکوف وزیر کشور اوکراین در واکنش به انتقادها پیرامون عدم موفقیت‌های مشهود طی عملیات نظامی گفت:
Против нас идёт война на нашей территории. Мы связаны по рукам и ногам тем, что вокруг мирное население. Кто-то поддерживает нас.
Алейх ма дар хакман جنگ در جریان است. وجود غیر نظامیان دور تا دور ما دست و پایمان را بسته. ممکن است این افراد موافق ما باشند، ممکن است مخالف، ممکن است هوادار روسیه باشند، ممکن است حامی اوکراین. این اهمیتی ندارد. نظامیان اوکراینی علیه غیر نظامیان نخواهند جنگید. دشمن از این موضوع آگاه است و از غیر نظامیان به عنوان سپر زنده استفاده می کند. ما به هیچ جا که تهدید متوجه غیر نظامیان باشد حمله نمی کنیم.
نظرسنجی مؤسسه اوکراینی ریتینگ که نتایج آن چهارشنبه منتشر شد، دلبران است که 40% اوکراینی ها خواهان مذاکره با جدایی طالبان و 35% خواستار اقدامات قاطعانه دولت و در صورت نیاز سرکوب این افراد هستند. تنها 15% همه پرسی های محلی برای تعیین سرنوشت استانهای کشور جایز می دانند. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
الو، رادیو فردا. آیا آقای احمدی
نژاد نیروهای آمریکایی از عراق
یارانها برن؟ ما خیلی کمک
حکومت نمیخوایم.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221129 21-12.
دیدبان حقوق حیوانات در ایران با انتشار تصاویری از نگهداری چند شیر بزرگ آفریقایی در قفسی کوچک در یک سیرک خواستار برخورد مراجع قانونی با آنچه که حیوان آزاری در کشور خوانده شد. بعد از انتشار این عکس‌ها، خبرگزاری مهر از 14 مرجع تقلید و استاد حوزه علمیه درباره نحوه نگهداری حیوانات در سیرک‌ها و باغ وحش‌ها استفتا کرد. بیشتر بشنویم در این باره از آزاده اسدی.
30 قلاده شیر نر و ماده را تصور کنید که به خاطر کمبود جا روی همدیگر افتادند. جانی ندارند و به زور در یک فضای تنگ در یک قفس کوچک فلزی شب و روز را می گذرانند. این تازه ترین تصویری است که دیدبان حقوق حیوانات از شیرهای آفریقایی در ایران منتشر کرده است. این قفس پر از شیرهای بالغ که به نظر افسرده و بیمار می آیند در سیرکی در جزیره قشم قرار گرفته که به گفته سایت دیدبان حقوق حیوانات نظارت قانونی در آن بخش وجود ندارد. چند سال پیش 4 شیر از مرکز تحقیقات دانشگاه زابل به باغ وحش کرمان منتقل شدند و با هم در یک قفس کوچک نگهداری می شدند. بهمن ماه سال 92 یکی از این شیرها که گونه نادری در حیات وحش هم محسوب می شد به دلیل عفونی شدن زخم پنجه کشته شد. شهرام امیری شریفی مدیر دیدبان حقوق حیوانات در ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر از مراجع قانونی خواسته در ماجرا دخالت کنند. او تاکید کرده سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مرجع بازرسی و صدور مجوز برای سیرک ها در برخورد با این شرایط حتی لحظه ای نباید درنگ کند. سپهر سلیمی فعال حقوق حیوانات علاوه بر اشاره به این مورد به محل های دیگری که به گفته او در آنها حیوان آزاری در کشور انجام می شود اشاره می کند.
متاسفانه تا وقتی که ما قانون حمایت از حیوانات در کشور نداشته باشیم با حیوان آزاران نمیشه در واقع برخورد جدی کرد و شرایط باغ وحش همینطوری هست. میگید مسئله رفاه حیواناته، یکی حقوق حیواناته. حامیان حقوق حیوانات میگن ما تحت هیچ شرایطی حق نداریم هیچ حیوانی رو به هر شکل از شهر برداری بکنیم، حیوان رو بخوایم اسیر بکنیم. در رأس اونها پتاک بنیاد مردمی رعایت اصول اخلاقی برای حیوانات هست. همیشه یکی از مواردی که مبارزه میکنه باهاش باغ وحش‌ها، سیرک‌ها و قاچاق حیوانات به شکل‌های مختلف.
با انتشار اخبار و عکس این شیرها و تلاش فعالان محیط زیست برای نشان دادن چیزی که آزار و اذیت حیات وحش در سیرک‌ها و باغ وحش‌های کشور خواندند، خبرگزاری مهر روز سه‌شنبه نظر 14 مرجع تقلید و استاد حوزه علمیه را در این زمینه پرسجو کرد. این خبرگزاری از جمله از آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله نوری همدانی، آیت الله بیات زنجانی و دستغیب در مورد نگهداری حیوانات در شرایط نامساعد سیرک‌ها و باغ وحش‌ها استفتا کرد. این مراجع تقلید تاکید کردند آزار و اذیت حیوانات حرمت شرعی دارد و باید از فعالیت اماکنی که به آزار و اذیت حیوانات می‌پردازند جلوگیری شود. نمونه دیگری که دیدبان حقوق حیوانات در ایران از آن به عنوان حیوان آزاری نام برده یک قلاده خرس قهوه‌ای است که در قفسی 1 متری در مجموعه‌ای به نام باغ پرندگان ماهان در جاده رشت و انزلی نگهداری می‌شود و غذایش نان خشک است. اما آنطور که دبیر این نهاد فعال در زمینه حقوق حیوانات می‌گوید، سازمان حفاظت محیط زیست تا به حال هیچ واکنشی به انتشار گزارش‌ها درباره شرایط بد نگهداری این خرس نشان نداده است. سپهر سلیمی در مورد شرایطی که آن را ترویج حیوان آزاری در کشور می‌خواند می‌گوید
عملا داره ترویج فرهنگ حیوان آزاری در مراکز شهرهای ما انجام میشه. متاسفانه سازمان محیط زیست به نظر میاد که منفعلانه برخورد میکنه. خرداد سال گذشته رئیس اداره سازماندهی و هماهنگی اداره کل حفاظت و مدیریت شکار و صید گفته بود که 700 مرکز نگهداری و باغ وحش غیر استاندارد داریم. یعنی در واقع ما 700 مرکزی داریم در کل کشور که دارن فرهنگ حیوان آزاری و فرهنگ بهره برداری از حیوانات رو ترویج میکنن.
در کنار تصاویر مربوط به نگهداری 30 قلاده شیر در یک قفس، 2 هفته پیش هم عکس‌های باغ وحش خصوصی در بابلسر از خرس قهوه‌ای که به زنجیر کشیده شده بود و پرندگان و حیوانات دیگر در قفس‌های کوچک و کثیف صدای اعتراض فعالان محیط زیست را درآورد.
در دنیای مجازی چه می گذرد؟ .com هر پنج شنبه مجله شامگاهی. آخرین اخبار رادیو فردا رو میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اگر هم مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان درباره موضوعات مختلف در میان بگذارید، شماره تلفن پیامگیر ما هست 2042-02-2112-2112. اگر هم مایل باشید پیامک بفرستید، شماره پیامکی ما هست 2420-603-87-41-50. با رادیو فردا همراه باشید.